کنم، هم در مورد این موضوع، هم در مورد اینکه در طی یک هفته گذشته در یک هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، بیستیم در مقابل اینکه مردم رو بخوان دور از اینا هموطنانم به گوسفند تشبیه بکنیم و بگیم که اینها گرگ هستن و یک سری گوسفند میرن تهشون رنگی دهی، همچین کاریکاتورهای همچین موضوع گیری هایی، اگر مردم توده مردم که خشمگین هستن این کار رو بکنن، اون رو میپذیریم، میگیم توده مردم خشمگین هستن. اما متاسفانه ما اکتیویست ها متحلگرانمون و کنشگرانمون دارن این کار رو انجام میدن و این بسیار بسیار خطرناکه.
آقای نجفی، برای جمع‌بندی نهایی شما اگر ممکنه به همین مسئله بپردازید که این کنشگرانی که خانم گلرو بهشون اشاره کردن، کنشگرانی که خشمگین هستند و این خطر و این ریسک وجود داره که خیلی از اونها رفتارشون به منش جمهوری اسلامی و نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی شبیه شده، درباره اینها چه باید کرد؟ چه روی کردی، چه راهکاری وجود داره که این کسانی که دارن انرژی و وقت و توانشون رو میذارن برای اینکه به هر حال لابد اونها هم میخوان قدمی بردارن، این برآیند حرکت در نهایت به نفع جامعه مدنی ایران بشه و به نفع تعامل‌های داخل کشور؟
ببین، من که یکی از منتقدان اپوزیسیون ایران هستم، به علت اینکه یک بخشش ساختاریه، یعنی اپوزیسیون خوب محصول یک عرصه عمومی آزاد با بحث‌های عمومی آزاده. ما در ساختار استبدادی که فضاها رو می‌بنده، خب محروم کردن گروه‌ها و جریانات از حق حضور در وطن، خب یک نوع به اینها یک نوع محدودیت های اعمال میکنه که در رفتارهاشون ما مشاهده میکنیم. من میخوام بگم که وضعیت ما خیلی از این منظر بغرنجه و باید مسئله رو شناسایی بکنیم، نه بعد لاپوشانی بکنیم مسئله رو. ما نتونیم این مسئله رو به رسمیت بشناسیم که یک بخش از اپوزیسیون ایران برونداد خود جمهوری اسلامی هستش و دقیقا رفتارها شبیه رفتارهای خود ساختار هستش، اون موقع نمیتوانیم مسئله رو آنالیز بکنیم و به سمت راه حل حرکت بکنیم. با توجه به این که خب ما شاهد یک گرایش های راست افراطی در جهان هم هستیم که اینها معمولا از لحاظ تفکری ضد فرهنگ حسرت تکثر هستن، یعنی یک نوع دیدگاه بسته دارن، ایران هم مسئول از این نیست، منتها مسئله اینه که ما چون ساختارها و نهادهای مدنیمون قوام پیدا نکردن و همچنان در کانتکس دیکتاتوری داریم زیست میکنیم، این مسئله و بغرنج این رویکرد ضد تکثر میتواند بروندادهای خیلی خطرناکتری هم داشته باشد و به اعتقاد من این نوع رفتارها باعث میشه که یک بخش عمده ای از افکار عمومی در اون وضعیت تعلیق به سر ببرن. یعنی شما حساب کنید از ساختار سیاسی اینها ناامید هستن و از یک طرف رفتارهای از اپوزیسیون دارن میبینن که نگران کننده هستش و اینها رو مولد و تولید کننده رفتارهای خود جمهوری اسلامی بینن، در نتیجه اینها یک نوع اعتمادشون رو نسبت به یک آلترناتیوی که بتواند راهگشا بشود و بتواند انسجامی بین نیروهای سیاسی حول محورهای مشخص سرزمینی، آزاد محدودیت قدرت مطلقه، یک سری المان‌ها و عناصر وحدت بخش به وجود بیاره، اینا امیدشون رو نسبت به تشکیل این اپوزیسیون از دست میدن. این رفتارها به نظر من معتقد هستم در حال حاضر باید یک روی باز ایده اون اپوزیسیون منسجم که بر یک سری محورهای اساسی مثل اصل تکثر به رسمیت شناختن حضور همه مردم ایران، یعنی ما موقعی که از مردم صحبت میکنیم اگر متوجه باشیم از یک کلیت متکثر صحبت میکنیم نه یک واحد همسان، اون موقع بخشی از این مشکلات و گره های ذهنی در اپوزیسیون هم میتونه حل بشه. اما متاسفانه ما تا اون مسیر واقعا فاصله داریم. البته من خیلی بدبینم نیستم، در بطن جامعه ما رویکردهای مدنی قابل توجهی روش پیدا کردن، نباید خیلی هم با عینک بدبینی و سیاه بینی نسبت به این مسئله وجود نگاه کنیم. ما یه شخصیت تاریخی مشروطه خواه به معنای عام، نه به معنای حالا بحث سلطنت طلب یا مطرح میکنه، یعنی تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه حاکمیت قانون داریم. این شخصیت تاریخی به نظر ما میتونه به ما کمک بکنه، تجاربی رو داریم از یک منظرم در برابر خشونت ساختاری که حاکمیت به ما تحمیل کرده. ما حتی در جنبش های مثل زن زندگی آزادی هم یک نوع بلوغ مدنی در بین مردم میبینیم. اما واقعیتش اینه که
سپاسگزارم مجتبی نجفی، وقت ما تمام شد. سپاسگزارم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، مهدی گلرو، کنه دانشگر سیاسی در سوئد و رامین پرهام پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی در فرانسه. خب به این ترتیب به پایان این مجله ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. بدون فوت وقت همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرهای این ساعت.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی ستاد انتخابات در ایران آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را ساعتی پیش اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند. بعد از ظهر شنبه هم محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات ایران در جمع خبرنگاران گفت که نفرات اول و دوم به شورای نگهبان معرفی می شوند و بعد از تایید این شورا دور دوم انتخابات جمعه هفته آینده 15 تیر برگزار خواهد شد. در روزهای اخیر شماری از چهره های سیاسی در داخل و خارج ایران از مردم خواسته بودند که در این انتخابات شرکت نکنند. همچنین شماری از خانواده های جانباخته ها و کشته شده های اعتراض های چند سال اخیر هم از مردم خواسته بودند که انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه اعلام کرد که ایران تا کنون 4 مجموعه از 8 مجموعه جدید سانتریفیوژ IR6 را در فوردو نصب کرده است. تهران پیشتر در نیمه خرداد اعلام کرده بود که قصد دارد 8 آبشار سانتریفیوژ جدید را در تأسیسات فوردو نصب کند. بر اساس گزارش رویترز، جمهوری اسلامی علاوه بر برنامه‌هایش برای نصب مجموعه‌های دیگر در ایستگاه زیرزمینی خود در نطنز، نصب 2 مجموعه دیگر از سانتریفیوژها را برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو تسری کرده. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل ماه جاری قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن از جمهوری اسلامی می‌خواست علاوه بر تقویت همکاریش با آژانس، ممنوعیتی را که به تازگی برای ورود بازرسان وضع کرده لغو کند. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به سلاح اتمی مجهز نیست، اما در سطوح بالا اقدام به غنی‌سازی می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه اعلام کرد نام حکومت ایران در فهرست سیاه این گروه باقی میماند و کشورهای عضو باید اقدامهای بازدارنده در برابر جمهوری اسلامی را در پیش گیرند. FATF یک نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نام ایران از سالها پیش به دلیل اجرا نکردن معاهده های پالرمو و تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه این گروه قرار داشته است. کره شمالی و میانمار دو کشور دیگری هستند که همراه با جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارند. اما به مناظره انتخاباتی آمریکا می رویم. پس از برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی در آمریکا بین جو بایدن و دونالد ترامپ، یعنی رئیسان جمهوری فعلی و پیشین، بسیاری دونالد ترامپ رو برنده مناظره اعلام کردند. ترامپ 78 ساله فقط 3 سال از بایدن کوچکتر است. با این حال این اختلاف سن در مناظره پنجشنبه بیش از همیشه به چشم آمد. رویا کریمی مجد در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاست خارجی در واشنگتن، ابتدا تحلیل او رو درباره عملکرد جو بایدن در مناظره ها پرسیده.
اینکه آقای بایدن قبل از اینکه بره مناظره، یکی از بزرگترین سوالاتی که مطرح بود واسه رای دهنده ها و مشکلاتی که توی نظرسنجی ها داشت، توی افکار عمومی داشت، حتی بین کارگزاران حزب دموکرات داشت و این صحبت ها بود، مسئله سنش بود و اینکه آیا این کسی که در 81 سالگی هست 4 سال آینده میتونه باز رئیس جمهور آمریکا باشه، که چه از نظر نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی، واقعا این کشور تعیین کننده است در دنیا. و خب وضعیت مناظره دیشب هیچ کسی رو نتونست قانع بکنه که آقای بایدن میتونه این نقش رو بر عهده داشته باشه و خیلی نگران کرد، چون برای خیلی ها واقعا انتخاب آقای بایدن بیشتر انتخاب سلبیه و رأی نه است آقای ترامپ، ولی تو شرایط فعلی خیلی ها نگرانن که اون اختلاف کمی که باعث شد که آقای بایدن دور اول بتونه پیروز بشه الان نتونه حتی اون رأی اختلاف کمتر رو به دست بیاره. تو نظرسنجی ها عقب‌تر بوده، به همین بین حزب دموکرات هم شما میبینید توی خبرها تمام واکنش ها اینه که نگرانی خیلی جدی بین دموکرات ها هست که وضعیت انتخابات و وضعیت حزب دموکرات و کشور چجوری خواهد بود با آقای بایدن.
و خانم پزشک، فکر میکنید که مناظره دیشب آیا خبر خوشی بود برای اعضای جمهوری خواه؟
واقعیتش اینه که آقای ترامپ هم آقای ترامپ همیشگی بود، کمتر شاید اون مناظره 4 سال قبل دعوا درگیری بینشون بود. خب مسلما دروغای زیادی آقای ترامپ گفت، ولی انتظار میره از آقای ترامپ که حقیقت رو کتمان کنه، به سوال جواب نده، یعنی چیز جدیدی نبود. و اینم باید در نظر داشته باشین که 4 سال آقای ترامپ از قدرت بیرون رفته، در معرض اخبار نبوده. آدم ها الان وضعیت زندگی فعلیشون چه خوب باشه چه بد باشه، چه میراث آقای ترامپ باشه، دیگه بعد از 4 سال آقای ترامپ بر نمیگردونن و آقای بایدنه که در مزان همه این مشکلات و اتهامات و سختی هایی که اکثر مردم آمریکا با خصوصا به خاطر تورم ممکنه باهاش دست و پنجه نرم بکنن، برای آقای ترامپ علارغم اینکه میگم به سوالا جواب نداد، بعد از سوالا رو مجریان CNN ناشر شدن چند بار ازش بپرسن و بازم جواب درستی نمیداد، بعد وقتا جوابای بی ربط میداد. ولی در نهایت اون تفاوتی که بین این دوتا آشکار بود این بود که آقای ترامپ کسیه که به نظر خیلی سرحال میاد و اینکه اختلاف سنیشون 3 سال بیشتر نیست، خیلی سرحال بود، انرژی داشت، بلند حرف میزد، به نظر قدرتمند میومد و به نظر کسی میومد که میتونست شرایط رو کنترل بکنه. این در مقابل آقای بایدن یه تفاوت زیادی بود. حالا توی حزب دموکرات شما میشنوین که میگن نه حالا خیلی هم ترامپ شب موفقی نداشته. من اینطور فکر نمیکنم. من فکر میکنم برای رای دهنده عادی آمریکایی که نشسته این مناظره رو نگاه میکنه، آقای ترامپ همون آقای ترامپ آشنا با خاطره ای که از آقای ترامپ بوده و مهمترین مسئله و دغدغه معمولا برای رای دهنده آمریکایی مسائل اقتصادیه که علارغم کووید به خاطر سیاست‌های اون سالها که خب ایجاد میکرد شرایط اقتصادی برای خیلی راحت‌تر و بهتر بود، بهای بانکی پایین‌تر بود، تورم به این صورت وجود نداشت، هرچند وضعیت اقتصادی و خاطره اقتصادی بهتری دارن. و من فکر میکنم که شب خوبی بود برای آقای ترامپ، گرچه که تا انتخابات الان 3 ماه مونده و این شرایط تغییر میتونه بکنه، ولی شب موفقی بود برای
اما خانم پزشک، تحلیلگران رسانه‌های آمریکا معتقدند که باید حزب دموکرات جایگزینی برای آقای بایدن معرفی کنه. شما اشاره کردید که فقط 3 ماه فرصت تا انتخابات آمریکا باقی مونده. فکر می‌کنید دموکرات‌ها میتونن در این فرصت نماینده‌ای رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنن که بتونه در مقابل ترامپ بایسته و میدان رو از آن خودش کنه؟
یه مقدار از این تحلیلگرا رویاهای خودشون رو دارن میگن، چون شرایط حزب دموکرات اینطوریه که اگر آقای بایدن کنار نره خب کار زیادی نمیتونن بکنن. اولین مسئله اینه که بشه اصلا آقای بایدن رو، که به نظر میاد کسی که خیلی به خودش افتخار میکنه، به هر حال یه سماجتایی داره و حاضر نیست بپذیره که سنش باعث میشه که مشکلی در پیروزی داشته باشه، اول باید بشه قانع کرد که این آدم از رقابت ها کنار بره، چون اولا زمان رقابت مقدماتی حزبی تموم شده، حزب این قدرت رو داره که کس دیگر رو نماینده کنه، ولی این لازمش اینه که آقای بایدن حاضر باشه کنار بره و خیلی در واقعیت روی زمین این انتظار به نظر نمیاد عملی باشه، مگر اینکه تمام نیروهای حزب دموکرات که ممکنه سرآمد باشن و تاثیرگذاری بتونن داشته باشن همراه با همسر آقای بایدن بتونن قانعش بکنن، که حداقل فعلا به نظر نمیاد که مهمترین آدمی که توی زندگی آقای بایدن میتونه تاثیر باشه که همسرش هست خیلی هم نظر باشه با بقیه. من فکر نمی کنم که این اتفاق عملی باشه، ولی اگر که کس دیگه رو نامزد بکنم، برداشت من از وضعیت فعلی اینه که هر کاندیدای دیگه در مقابل آقای ترامپ احتمال پیروزیش بالاتره.
دیدگاه فرشته پزشک رو شنیدین، تحلیلگر سیاست خارجی، درباره مناظره اخیر انتخاباتی بین جو بایدن و دونالد ترامپ که بسیاری در آمریکا بر این عقیدند که آقای ترامپ برنده مناظره نخست بود. اما از جهان سیاست فاصله بگیریم و به سراغ دنیای فوتبال مستطیل سبز بریم. امشب 2 بازی بسیار مهم در چارچوب جام ملت‌های اروپا برگزار میشه. ایتالیا با سوئیس بازی میکنه، آلمان با دانمارک. 2 بازی جذاب و دیدنی برای علاقه‌مندان به فوتبال و بازی هم هست که حذفیه و دیگه وارد دور حذفی این رقابت‌ها شدیم و باید یک تیم از هر بازی صعود کنه به مرحله بعد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در این بخش همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت به روال همیشه.